سلام و شبتان بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه خبرها را برایتان مرور میکنم. طالبان امروز در کابل 3 نفر را دره زدند. سر محکمه حکومت طالبان در اعلامیه گفته که این افراد به اتهام خرید، فروش و نگهداری مشروبات الکلی محکوم شده بودند. بر اساس اعلامیه دو تن از این متهمان هر یک به 2 سال حبس تنفیذی و 39 دره و یکی دیگری آن به 2 ماه حبس تنفیذی و 10 دره محکوم شدند. این در حال است که ریچارد بیننت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشری افغانستان، هفته گذشته در گزارش گفت که طالبان در 2 ماه گذشته 128 نفر از جمله 27 زن را در محضر عام دره زدند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که دفتر تلویزیونی آرزو بعد از حدود 3 ماه دوباره در کابل به فعالیت آغاز کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان امروز در اعلامیه گفته که دفتر تلویزیونی آرزو 86 روز پیش بعد از یورش مامورین استخباراتی و امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بسته شده بود. به گفته این مرکز، اکنون این رسانه دوباره جواز خود را به دست آورده و باز شده است. این مرکز از باشتن دفتر تلویزیونی آرزو استقبال کرده و گفته که بسته بودن آن در این مدت تخطی از حقوق رسانه ها به شمار می رود و نباید بسته می شد. مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و گروه حماس در قاهره آغاز شد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این مذاکرات غیر مستقیم برای جلوگیری از فروپاشی مرحله دوم توافق آتش بس غزه در قاهره آغاز شده است. مرحله نخست آتش بس که 42 روز به طول انجامید، امروز شنبه پایان یافت. مصر که روابط نزدیکی با حماس دارد، برای دستیابی به مرحله اول آتش بس با آمریکا همکاری کرد. دو منبع مصری روز جمعه بر رویترز گفتند که اسرائیل قصد دارد مرحله اول آتش بس را 42 روز دیگر تمدید کند و به همین منظور در مذاکرات قاهره شرکت کرده است. شبه نظامیان کرد پیکیکی برای پایان مناقشه 40 ساله آتش بس اعلام کردند. دو روز قبل از این، رهبر این گروه از جنگجویانش خواست که اسلحه خود را به زمین بگذارند. خبرگزاری اسوشیتد پرس خبر داده که اعلامیه حزب کارگران کردستان یا پیکیکی در این مورد توسط خبرگزاری فرات به نشر رسیده که یک رسانه نزدیک به این گروه است. در مورد عبدالله اوجلان، رهبر پیکیکی که از سال 1999 تا کنون در زندان ترکیه به سر می‌برد، در اعلامی آمده که طبق دستور رهبرشان برای هموار کردن راه صلح و ایجاد جامعه دموکراتیک آتش بس می‌کنند و تا زمانی که بر آنها حمله نشود به حمله دست نخواهند زد. از سال 1984 به این سو در جنگ‌های جدای طلبی پیکیکی برای تشکیل یک کردستان مستقل در خاک ترکیه ده ها هزار نفر کشته شدند. و خبری اخیرین که نرم افزار ارتباطی اسکایپ به زودی از دسترس خارج می شود. شرکت مایکروسافت اعلام کرده است که نرم افزار ارتباطی اسکایپ این شرکت تا 4 ماه می امسال در دسترس کاربران قرار خواهد داشت و پس از این تاریخ کاربران برای همیشه با اسکایپ خداحافظی خواهند کرد. این شرکت آمریکایی دیروز در بیانیه اعلام کرد که تصمیم برای بستن اسکایپ به مایکروسافت اجازه می دهد تا روی تیمز تمرکز کند و خدمات ارتباطی را ساده بسازد. مایکروسافت اطمینان داده است که کاربران می توانند اطلاعات خود را به صورت رایگان به تیمز منتقل کنند. اسکایپ در سال 2003 توسط نیکلاس زینشتروم سویدنی و یانوس فریست دنمارکی ایجاد شد. در سال 2005 شرکت ای بی آن را خرید، اما در سال 2011 مایکروسافت آن را به ارزش 8.5 میلیارد دلار خریداری کرد. داشته های مهم این برنامه: دانشجویان دختر افغان که به حمایت آمریکا مشغول تحصیل در عمان بودند با خطر اخراج روبرو هستند. یکی از آنان میگوید:
در یک لحظه امید 30 ساله ما را اینا نابود کردن و برای ما گفتن که تمام بجد و سپورت که ما میکردیم دیگه خلاص شده، USAID تمام شده.
برخی زنان در افغانستان میگویند که شرط داشتن محرم مرد دسترسی یانان به خدمات صحی را دشوار ساخته است.
من مور ناروغه و
چند قبل مادرم بیمار بود، نه پدرم در خانه بود و نه هم برادرم. ما با بسیار مشکلات روبرو شدیم. است
برنامه جهانی غذا میگوید که بهای اقلام ضروری در افغانستان نسبت به دوره قبل از شیوع ویروس کرونا همچنان بالاست. خانواده ها در افغانستان چی میگویند؟
دیاری میکنیم سیمه گای کار پیدا میشه گای نمیشه که نپقای عیال خود پیدا کنیم.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت، قرار از فردا رهبرای کشورهای اروپایی درباره اوکراین جلسه برگزار کنند. در نیمه دوم هم برنامه زن و زندگی را داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب این برنامه. ده ها دختر افغان که به کمک مالی امریکا در عمان تحصیل می کردند می گویند حمایت مالشان قطع شده و اکنون با خطر اخراج روبروند. شماری از این دانشجویان که شمارشان به 83 تن می رسد امروز به رادیو آزادی گفتند با بازگشت به افغانستان در کنار محدودیت های آموزشی با مشکلات امنیتی نیز روبرو خواهند شد. بیشتر در این گزارش که با صدای برخی از این دانشجویان آغاز می شنود می شنویم.
این خواسته شماره از دختران دانشجوی افغان در عمان است که اکنون با مشکلات جدی روبرو شدند و برای ادامه تحصیلاتشان در این کشور تقاضای کمک دارند. تعداد آنان به 83 تن میرسد. این دختران دانشجو میگویند که مسئولانشان به آنان اطلاع دادند که سر از روز یک شنبه دوم مارس نمیتوانند دیگر به دروسشان ادامه بدهند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از نام برده شود روز شنبه اول مارس به رادیو آزادی گفت که این بورسیه را با مشکلات فراوان به دست آورد و برای ادامه تحصیل به عمان رفت.
در یک لحظه امیدی 30 ساله ما را اینا نابود کردن و برای ما گفتن که تمام بجد و سپورت که ما میکردیم دیگه خلاص شده، USAID تمام شده، که متاسفانه تمام لیست ما طبق گزارش های مسئولین بورسی ما در دسترس طالبا قرار داره و ما نمیفهمیم که اینا با کدام وجدانی ما را فعلاً اینا ما را میخواین که ما دوباره پس به افغانستان برگردیم.
یکی دیگر از دانشجویان افغان در عمان که اونیز از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که نمیخواهد بدون دستاورد به افغانستان برگردد.
ما در اول در افغانستان حمایت می شدیم و بعد از تلاش های فراوان ما را در کشور عمان به خاطر تحصیل آورد. دیشب ما خبر شدیم که اسکالرشیپ ما توسط USAID بند شده و دیگه حمایت نمی شیم و قرار است ما را دوباره به افغانستان انتقال بدن. افتن برای ما خیلی سخت است چون ما هیچ دستاورد نداریم در اینجا.
از میان این 83 دانشجوی دختر در کالج میدل ایست عمان، 8 تن دانشجویان مقطع ماستری و 75 تن دیگر دانشجویان دوره لیسانس در رشته های مختلف مانند انجینری، کمپیوتر ساینس و اقتصاد مشغول تحصیل بودند. صندوق بورس تحصیلی زنان WSE یکی از 6000 برنامه در ایالات متحده است که در سراسر جهان فعالیت دارد. شواهد و اسنادی که توسط محصلان دختر از عمان به رادیو آزادی شریک شده نشان میدهد که این نهاد که توسط اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID تمویل میشد دیگر فعالیت ندارد. در این اسناد ذکر شده که این نهاد آماده است تا زمینه بازگشت این دختران دانشجو به افغانستان را فراهم کند و هزینه های برگشت آنان را بپردازد. اما شمار از فعالان حقوق زنان میگویند که تحصیل این دختران به صورت مستقیم بر آینده تحصیلی آنان تاثیر میگذارد و جامعه جهانی نباید دست از حمایت آنان بردارد. طایره کریمی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
مدت ها هستند که وقتشان زایش در اینا مصرف کردن، از ایلیت آوامان رفتن، مدت ها هستند که از خانه خود دور هستند و امروز اگر بورسی های تحصیلی را از دست بیدین خیلی برایشان مشکل تمام میشن. در این قسمت سازمان ملل میتونن که وضعیت شرایط افغانستان، نه تنها سازمان ملل بلکه تمام دنیا خودشان میفهمه که وضعیت افغانستان چگونه هستند. کشورهایی که قبلا با افغانستان همکاری داشتن اینا یک همکاری کنند.
چند هفته پیش از این برخی از دانشجویان پانتون آمریکایی افغانستان در خطر نیست با رادیو آزادی گفتند که دروسشان متوقف شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 20 ماه جنوری پس از اجرای مراسم تحلیل و اعلان 47مین رئیس جمهور آمریکا با صدور فرمان اجرایی کمک‌های خارجی آمریکا به سایر کشورها را برای 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. آقای ترامپ گفته که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بیروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در بیش از 3.5 سال گذشته آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب و رفتن آنان به پانتون‌ها را ممنوع قرار داده و در مورد مانع رفتن دختران افغان جهت آموزش به کشورهای دیگر شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در ادامه این برنامه از کم رونق شدن بازار یا صنعت پوستین دوزی در هرات برایتان خواهیم گفت، اما پیش از آن مطالب دیگری را مرور میکنیم. شماری از زنان و دختران افغان میگویند که به دلیل وضع محدودیت‌های مختلف از سوی حکومت طالبان در برخی موارد از خدمات صحی محروم شدند. آنان به رادیو آزادی گفتند که حتی در مواردی که مشکلات صحی زندگی آنان را در معرض خطر قرار می‌دهد، نمی توانند با آسانی نزد دکتر و یا به شفاخانه مراجعه کنند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
شماره از زنان و دختران افغان می گویند که به دلیل محدودیت های وضع شده سوی حکومت طالبان بر آنان، در برخی موارد دسترسی آنان به خدمات صحی نجات بخش با مشکل مواجه شده است. به گفته آنان به دلیل نداشتن محرم مرد، حتی در مواردی که مشکلات صحی زندگی آنان را در معرض خطر قرار می دهد، نمی توانند با آسانی نزد دکتر مراجعه کرده یا به شفاخانه بروند. یک باشنده ولسوالی بگرامی کابل که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، به شرط تغییر صدایش، روز شنبه اول مارچ به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان زنان نمی توانند تنها به دکتر بروند و نه هم از خانه بیرون شوند. امر به معروف است، این طور شد، آن طور شد. سختی ها بالای زنان در اینجا بسیار زیاد است. روز قبل خانم باردار برادرم بیمار شد. برادرم قره‌باغ رفته بود، خونریزی پیدا کرد، بسیار حالت بد داشت. ما به برادرم زنگ زدیم که زود خود را برساند. تا که او می آمد زن برادرم در خانه بود. برادرم آمد، باز او را به شفاخانه بردیم. وضعیت خانم برادرم بسیار خراب شد، چون طالبان زنان را بدون محرم اجازه نمیدهند.
یکی از باشندگان ولایت خوست که نیز نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت:
من مور ناروغه و
چند قبل مادرم بیمار بود، نه پدرم در خانه بود و نه هم برادرم. ما با بسیار مشکلات روبرو شدیم، از ترس این که طالبان ما را در راه توقف خواهند داد و در مورد محرم خواهند پرسید. مجبور شدیم مادرم در خانه ماند که بعدا مشکل بسیار جدی شد، ولی مجبور بود در تحمل کند، چون ما بدون محرم نمی توانیم از خانه بیرون شویم.
شماره از زنان افغان پیش از این نیز گفتند که نیروهای طالبان برداشتن محرم مرد مانند پدر، برادر، همسر یا پسر، اجازه سفر یا در برخی موارد حتی خارج شدن از خانه تاکید می کنند. این در حالی است که به تازگی روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا نیز گفته که به دلیل قوانین سختگیرانه و محدودیت هایی که از سوی حکومت طالبان در افغانستان وضع شده است، زنان و دختران از خدمات صحی حیاتی و حتی عملیات جراحی محروم شدند. این روزنامه در یک گزارش تحقیقی که روز جمعه به نشر رسید گفته که در حالی که شفاخانه ها در سراسر افغانستان به مردان خدمات صحی ارائه می کنند، زنان و دختران به دلیل آنچه که این روزنامه قوانین سرکوبگرانه خوانده، از مراقبت های صحی محروم و مجبور به تداوی به شکل سنتی و غیر علمی می شوند. در این گزارش به عنوان مثال آمده که از 1000 عمل جراحی که در سال گذشته در شفاخانه اتاترک کابل انجام شده، 80% آن روی پسران انجام شده است. اما مسئولان این شفاخانه می گویند که پسران بیشتر از دختران در معرض حوادث و تهدید هستند و به همین دلیل اینها بیشتر اوقات نیاز به جراحی دارند. طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند، اما مقامات مختلف به ویژه مسئولان وزارت صحت عامه آنان پیش از این گفته که به همه افغانها خدمات صحی مساوی ارائه می دهند. این در حالی است که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در 16 دلوا هشدار داد که زنان در افغانستان به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی مسئول و مؤثر با تهدیدهای فزاینده روبرو هستند. به گفته سازمان‌های بین المللی، قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان با استعمال محدودیت‌ها بر حضور زنان در برخی حوزه‌های اجتماعی شده است. این قانون که در تابستان سال گذشته میلادی از سوی حکومت طالبان نافذ شد، واکنش‌های گسترده بین المللی را برانگیخت.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در این بخش برنامه می پردازیم به مسائل مهم جهان. رهبرای کشورهای اروپایی با برگزاری نشستی درباره اوکراین بحث میکنند. این نشست پس از آن برگزار می شود که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز پس از تنش لفظی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قصر سفید را ترک کرد. نشست رهبران کشورهای اروپایی قرار است فردا در لندن برگزار شود. بیایند که بیشتر از همکارم بشنویم.
قرار است فردا یک شنبه چندین رهبر کشورهای اتحادیه اروپا در لندن جمع شوند. در این اجلاس در مورد اوکراین صحبت می شود و رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی هم در آن اشتراک خواهد داشت. ولادیمیر زلنسکی در این اجلاس بعد از آن سهم می گیرد که رابطه کشورش با ایالات متحده آمریکا، تمویل کننده بزرگ جنگ اوکراین علیه روسیه، تیره و تار شده است. صحبت های رئیس جمهور اوکراین و رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید روز جمعه بعد از اختلافات پایان داده شد. زلنسکی مذاکرات را ترک کرد و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به رسانه ها گفت که رئیس جمهور اوکراین به آمریکا بی احترامی کرد و وقتی که به صلح آماده شد دوباره بیاید. بعد از این اجلاس مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده اظهار نمود که رهبر اوکراین به خاطر برهم زدن مجلس در قصر سفید باید معذرت بخواهد. اما رئیس جمهور اوکراین در صفحه ایکس تویتر سابق نوشته: تشکر آمریکا، تشکر از حمایت شما، تشکر از سفرهتان، تشکر از کنگرس و مردم آمریکا. اوکراین صرف خواهان صلح است و در همین راه تلاش دارد. رؤسای کمیسیون اروپا و شورای اروپا در اعلامیه مشترک این سخنان زلنسکی را تایید کرده و گفتند که آنها با زلنسکی یک جا برای رسیدن به یک صلح عادلانه و دوامدار به کار ادامه می دهند. رهبران کشورهای اروپایی جداگانه هم صدای حمایت از اوکراین را بلند کردند. صدر اعظم جرمنی اولاف شولتز گفت هیچ کس به اندازه مردم اوکراین تشنه صلح نیست و اوکراین می تواند بر جرمنی و اروپا تکیه کند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در جریان سفر به پرتغال از موقف اوکراین حمایت نموده و به خبرنگاران گفته که روسیه 3 سال پیش بر اوکراین تجاوز کرده و آنها حق به جانب بودند که با اوکراین کمک کنند، بر روسیه تحریم ها وضع نمایند و تلاش ها را ادامه بدهند. رهبران اسپانیا، سویدن، هلند، جمهوری چک، پولند و یک تعداد دیگر کشورهای اروپایی هم در پیام های خود از مردم و رهبر اوکراین حمایت کرده و گفتند که آنها در پهلوی اوکراین خواهند ماند. اما جورجیا ملونی صدر اعظم ایتالیا اظهار نگرانی کرده و گفته که هر نوع اختلاف غرب را ضعیف می سازد. خانم ملونی پیشنهاد کرد که به یک مجلس عاجل سران اروپا، آمریکا و متحدینشان نیاز است. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت به این باور است که رابط بین او و قصر سفید می تواند عادی شود. او به فاکس نیوز گفت با آقای ترامپ احترام دارد و اطمینان دارد که رابط بهتر شده می تواند، زیرا اوکراین نمی خواهد که دوستان خود را از دست بدهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما می گوید که زنان و کودکان بیشترین آسیب را از بحران آب در این کشور متحمل می شوند. این سازمان به تازگی این موضوع را در اعلامیه به نقل از روزا اوتومبای و رئیس یونما به نشر رسانده است. این در حالی است که شماری از زنان افغان نیز از عدم دسترسی به آب آشامیدنی شکایت دارند و می گویند نوشیدن آب ناپاک آنان و کودکانشان را بیمار کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر که با صدای یکی از این زنان آغاز می شود.
بگه اولادا را مریض کرده، خود ما را که معاینات میکنیم که از طفل میگه رودای تا نوتار نفعی او گذاری که رودای افتار نومیدای تار کل مکروبی شده.
گلسته باشنده منطقه قلعه زمانخان کابل که یگانه سرپرست خانواده‌اش است میگوید به دلیل عدم دسترسی به آب پاک خودش و کودکانش به بیماری های مختلف مبتلا شدند.
چای ما بوده که پیش در موبین داخل اولی ما آبش هم میخورده منطقه ما ماینه کرد گفت که بیخی خراب است، مکروبش بیخی زیاد است، بالا سر پابل کالاشوی هم کار نگری از پیشش. حال که میاریم از خانه دختر مجموع بگه تو آبا یکی نیست تک خوب همی کالاشوی زرفشوی بگه بالو خانه ما دکانات که تخیره است از اونمو جمع میاریم.
همچنان نظیفه باشنده ولایت هرات در صحبت با رادیو آزادی گفت که چاه آب آشامیدنیشان خشک شده است و فعلا مجبور است آب مورد ضرورتش را بخرد.
چاه دستیم با دول بالا میکشیدیم از چاه. انو چاه دیگه خشک کرد دیگه بو همین دلا شده دیگه او سولری دارم. برق بود با برقا قطع شد با سولر مردم میسندم. الان دلمو سولر را پول میبین دیگه. مرا میتونیم که یک هزار پانصد بیشتر کمتر را میتونیم که میشه دیگه. نلوی هست دیگه بمید دیر کسی باز برزام میشین.
این در حالی است که دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما با ابراز نگرانی از بحران آب در این کشور آن را در حال گسترش خوانده است. یونما با نشر اعلامیه‌ای در صفحه فیسبوک خود و نقل از روزا تونبایوا رئیس این دفتر گفته که بحران آب نابرابری های جنسیتی را بیشتر ساخته و کودکان را به دلیل کمبود امکانات صحی در برابر بیماری های ناشی از آب آلوده آسیب پذیر می سازد. در اعلامیه آمده که نمایشگاه پنج روزه با محوریت تصاویر و بحث‌ها از بحران رو به گسترش آب در افغانستان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک از 24 تا 28 فوریه راه اندازی شده و در آن بر حمایت جامعه جهانی از افراد آسیب پذیر در این کشور تاکید شده است. اعلامیه افزوده که در بحث‌ها بر تأثیرات خشکسالی، تغییرات اقلیمی، جنگ‌های چندین دهه و فروپاشی زیربناها بر تأثیرات خشکسالی، تغییرات اقلیمی، جنگ‌های چندین دهه و فروپاشی زیربناها بر دسترسی مردم افغانستان با آب آشامیدنی سالم پرداخته شده است. نجیب الله صدیق متخصص امور آب بر رادیو آزادی گفت حل مشکل آب آشامیدنی در افغانستان باید در رأس دستور کار حکومت طالبان قرار گیرد.
ببینید خشکسالی‌ها در افغانستان به خصوص دسترسی به آب بسیار زیاد محدود ساخته، خصوص قشر زنان و کودکان بیشتر آسیب می‌بینند، چون در بسیار خانوارهای افغانستان کودکان و زنان مسئول تهیه آب بر فامیلایشان است. به این خصوص باید به نظر بده افغانستان کارهای زیاد صورت بگیره تا دسترسی به آب به خصوص در بحث خشکسالی‌ها تامین شود. آب بالاخره دسترسی به آب یکی از اساسی ترین حقوق انسانی است، باید اولویت کارهای حکومت ها قرار داشته باشه.
مقام های وزارت انرژی آب حکومت طالبان نیز به تاریخ ششهود در کنفرانس بین المللی آب در کابل گفتند که در حال حاضر بنابر عوامل مختلف از جمله چند دهه جنگ، تراکم نفوس در شهرها، خشکسالی های پی هم و تغییرات اقلیمی حدود 65% مردم در این کشور با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند و آنان برای یافتن راه حل ها برای رفع مشکل کمبود آب تلاش می کنند. افغانستان از جمله کشورهای جهان است که به شدت از تغییرات اقلیمی آسیب پذیر است.
تاسی فیسبوک کاروی؟
در ازادی رادیو فیسبوک پانا لایک کری او لورسته و تحولاتو زن خبر کری.
facebook.com/azadiradio
برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که هزینه زندگی در افغانستان همچنان بالا است و بسیاری از اقلام ضروری هنوز هم نسبت به دورانی پیش از کرونا قیمتی بیشتری دارند. WFP دیروز با نشر گزارش گفته که دلایل اصلی افزایش قیمت ها نوسانات ارز، اختلال در تجارت و کاهش فرصت های شغلی است. شماری از باشندگان ولایات مختلف نیز از نبود کار و بلند بودن بهای مواد خوراکی و سوخ شکایت دارند. بیایند که بیشتر از همکاران بشنویم.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید که با وجود کاهش اندک قیمت در بعضی از کالاها، هزینه کلی زندگی در افغانستان همچنان بالا است و بیشتر اقلام ضروری هنوز هم نسبت به قبل از دوره کووید-19 و تغییرات سیاسی 2021 قیمت ترند. WFP روز جمعه 28 فوریه با نشر گزارش گفته که عوامل کلیدی در عقب قیمت‌های بالا نوسانات ارز، اختلال در تجارت و کاهش فرصت‌های شغلی هستند. در گزارش آمده که مسدود ماندن گذرگاه تورخم مشکلات قابل توجهی را برای تجار و مسافران دو طرف مرز ایجاد کرده و به دلیل بارش شدید برف، شاهراه سالنگ به تاریخ‌های 25 و 26 فوریه بسته بوده است. در گزارش آمده که کاهش ساعت کار در هفته و نرخ دستمزد کار در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته اندک بالاتر است. با اساس معلومات درست قبل خبرگزاری باختر، تحت کنترل حکومت طالبان بهای بوری 50 کیلوی آرد قزاقی 1370 افغانی، یک پیپ روغن 16 لیتره 1720 افغانی، یک بوری برنج 25 کیلوی 2500 افغانی و با گفته برخی باشنده های کابل بهای خروار چوب بلوط تا 12000 افغانی به فروش میرسد. عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در پیوان به گزارش تازه WFP به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. در این حال شماری از کارگران روزمزد و مردمه هم از نبود کار و بلند رفتن بهای مواد خوراکی به دلایل مختلف در مناطقشان سخن میگویند. کریم باشنده ولایت غور میگوید مسدود ماندن راه های مواصلاتی با این ولایت سبب بلند رفتن بهای مواد خوراکی در این ولایت شده است.
مسیر غور که است به سر برپوری مسدود میشه، اکثریت وقتا مسدود مواد ضرورتی که مثلا از کابل میه و از هرات میه بسیار مشکل میه و کرایه بلند میه و دیگه موادی که اینجا میه اکثریت مواد بسیار متضرر میشه، خصوصا روغن و مثلا بعضی مواد مایی که هست مثل مشکلات بسیار زیاده، نخرا اینجا بسیار بلنده.
خواجه باشنده ولایت لغمان نیز از بیکاری شکایت داشته و میگوید روزمزدی براش درست پیدا نمیشود.
دیاری میکنیم سیم نگاه که کار پیدا میشه گاهی نمیشه که نپقای عیال خودم پیدا کنیم.
کارشناسان امور اقتصادی میگویند که با اتخاذ راه های حال مناسب باید برای حل این مشکل اقدام شود. نازک میری آرمل، یکی از آگاهان بخش اقتصاد، به رادیو آزادی گفت
خودیت دی حل لاری
رای حل این همه مشکلات فعال شدن پروژه های ناتکمیل مؤسسات بین الملل در افغانستان، استخدام مردم به کار و جلب کمک ها، فعال شدن دوباره بانک های بین الملل در افغانستان است. این اقدامات می تواند در حل مشکلات فعلی کمک بهتر کند.
این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که در سال 2025 حدود 22.9 میلیون نفر در افغانستان، یعنی تقریبا نیمی از جمعیت این کشور، به کمک های بشری نیاز خواهند داشت.
رادیو آزادی.
پوستین دوزی در هرات، صنعتی که به فراموشی سپرده می شود. پوستین دوزی یکی از صنایع کهن و ارزشمندی هرات، روزگاری از شهرت جهانی برخوردار بود، اما امروز این صنعت که زمانی رونق داشت در سایه بی‌توجهی و نبود بازار رو به زوال است. از میان 25 کارخانه فعال در گذشته، اکنون تنها یکی پا بر جا مانده است. این گزارش با صدای یکی از قدیمی ترین استادکاران این حرفه آغاز می شود.
یک وقتی بود که باید بازارچی پوسیندوزی ها 20 تیکن پوسیندوزی بود. همتی کار تنزل کرده برفت تا ما موندو. من کس بخوری را نکردم.
قلامیدر اکرمی، مردی که میگوید بیش از یک قرن زندگی کرده، 90 سال از عمرش را در این پیشه سپری کرده است. او که با دستان لرزان خود درزهای یک کولا را با نخ و سوزن می دوزد، می گوید که این هنر را از پدرانش به ارث برده است. اما امروز این هنر در معرض فراموشی است. او با حسرت می گوید
تو امال می دوزم و تیار می کنم و می فروشم و کم یا زیاد هنی می بینیم کولا اینجوگا همه مثل کولایی که مثل آبنوس واری، طلا واری، کسی نیه که بخره، کسی هم نیه که دستار بخره با رو ایران بفروشه، با رو پاکستان بفروشه، با رو ترکمنستان بفروشه، او هم نیه.
پوستندوزان از پوست گاو، گوسفند و شتر محصولات متنوعی چون کلا، چپن، جمپر، کیف و دیگر پوشاک تولید می کنند. این صنعت که بخشی از هویت فرنگی افغانستان است، امروز به دلیل کاهش فروش، نبود صادرات و ورود اجناس بی‌کیفیت خارجی در حال نابودی است. محمد اکبر از اعضای خانواده غلام حیدر که هنوز در این حرفه فعالیت میکند به رادیو آزادی میگوید:
به دکون خو کفشار و پرشی کلای اسکات انواع کلا به حساب ما تولید میکنیم فعلا. از پوستا گوسفند است، انواع پوستای وحشی است به حساب مثل پوست روبا، گرگ، خرگوش، انواع پوست است.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگوست 2021 به گفته سندگران بی‌توجهی حکومت آنان به این صنف اجتماعی، رکود اقتصادی این صنعت را بیشتر تحت فشار قرار داده است. برخی از ناظران به این باور هستند که در کنار نبود حمایت حکومتی، کاهش تقاضا و ورود اجناس ارزان قیمت خارجی، مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های صادراتی فروش محصولات را به شدت کاهش دادند. با وجود این مشکلات تنها غلام حیدر باقی مانده که تلاش می‌کند این میراث را زنده نگه دارد. اما بدون حمایت و مشتری آینده این صنعت در هرات تاریک به نظر می رسد. غلام حیدر اکرمی برای رشد این صنعت چنین درخواستی دارد:
دولت اما در کار بکنه که مرزار واکنه که این کندش باشه، فروشتش باشه، کسی بیای بخره با رو به ایران بفروشه، کسی بخره به ترکمنستان بفروشه، کسی بخره به پاکستان بفروشه، کسی بخره به آلمان بفروشه. این کار کند پیدا میکنه، رشد میکنه. اگه نه که تیار کنم بالی هم بچینم، تیار کنم بالی هم بچینم، به تره سی کنم خود من خون جگر شم که فروش نکرده.
با نشر همین گزارش رسیدیم به پایان نیمه اولی برنامه. حالا در نیمه دوم برنامه زن و زندگی را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. طالبان امروز در کابل 3 نفر را دور زدند. استر محکمه حکومت طالبان در یک اعلامیه گفته که این افراد به اتهام خرید، فروش و نگهداری مشروبات الکلی محکوم شده بودند. بر اساس اعلامیه دو تن از این متهمان هر یک به 2 سال حبس تنفیذی و 39 دوره و یکی دیگری آن به 2 ماه حبس تنفیذی و 10 دوره محکوم شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که دفتر تلویزیونی آرزو بعد از حدود 3 ماه دوباره در کابل به فعالیت آغاز کرد. با گفته این مرکز، این تلویزیون 86 روز پیش بعد از یورش مامورین استخباراتی و امری به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بسته شده بود. مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و گروه حماس در قاهره آغاز شد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این مذاکرات غیر مستقیم برای جلوگیری از فروپاشی مرحله دوم توافق آتش بس آغاز شده است. شبه نظامیان کردی PKK برای پایان مناقشه 40 ساله آتش بس اعلام کردند. درست قبل از این رهبری این گروه از جنگجویانش خواست که اسلحه خود را به زمین بگذارند. و نرم افزار ارتباطی اسکایپ به زودی از دسترس خارج می شود. شرکت مایکروسافت اعلام کرده است که این نرم افزار تا 4 ماه می امسال در دسترس کاربران قرار خواهد داشت و پس از این تاریخ کاربران برای همیشه با اسکایپ خداحافظی خواهند کرد.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
بیدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام های ما را پذیرا شوید.
نویسندگی در این شرایط واقعا خیلی سخت شده. اگر بخوای یک شعر بنویسی که رب داشته باشه به شرایط فعلی افغانستان، اجازه نداری او را جای نشر بکنی. اگر یک داستان بنویسی که اندک جاهایش سیاسی باشه و رب داشته باشه به شرایط فعلی افغانستان، اجازه نداری او را چاپ بکنی. اگر بخوای چاپش بکنی هم همون لحظه کتابت رد میشه به خاطر یک داستان. حتی اگر 9 داستان تو اصلا هیچ رب نداشته باشه به شرایط حال، همون یک داستان که رب داره به حال که یک کتاب رد میکنه.
صدای عزیزه احدی 19 ساله باشنده یکی از ولایت افغانستان با یک تن از نویسندگانی را شنیدید که از دوران کودکی به نویسندگی علاقمندی داشت. او میگوید که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان کارهای نویسندگی خود را سرعت بخشیده و با قلم دست داشتش به خاطر حق و حقوق زنان مبارزه می کند و از این طریق مشکلاتی که زنان در جامعه دارند بازتاب می دهد. مثل عزیزه احدی زنان دیگری نیز در افغانستان هستند که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در این کشور با مشکلات زیادی روبرو شدند. اما به گفته آنان از مبارزه خود دست نبرداشته و روحیه خود را با نویسندگی قوی نگه می دارند و از ظلم طالبان بالای زنان را با نوشته های تاریخیشان در قالب شعر ثبت می کنند. امروز در همین مورد بحث می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراهی کنید. شنونده های ارجمند، عزیزه احدی یک تن از زنان نویسنده افغان است که در سن 17 سالگی به داستان نویسی آغاز کرد و در سال 1400 خورشیدی اولین کتاب داستانش که شامل 5 داستان کوتاه می شد زیر نام گودیگک یادگاری به چاپ رسانید.
15 سال سن داشتم که وارد دنیای ادبیات داستان نویسی شدم. در کل آن زمان ما از داستان نویسی چیزی نمیدانستم، اما همین قدر میدانستم که باید هر آن چیزی را که ما با چشم میبینم را روی کاغذ خط بکشم، ولی هیچ معلومات را در مورد عناصر داستان نویسی ما نداشتم و چیزی نمیدانستم اینکه چطور داستان را بنویسم و از کجا آغاز بکنم. کار ما آن زمان فقط این بود که هر آن چیزی را که با چشم میبینم یا با اتفاق خاصی که روبرو میشوم اون را به گونه حکایت یا به گونه یک خاطره یا یک دلنوشته یا یک چیز بنویسم و روی کاغذ حد بکنم. البته در کودکی مشکلات زیادی را سپری کردم. ما یک ضرب المثل داریم که مگر جوان نشده پیر شده و ما جوانی را ندیدیم. خب از من هم همین طور یک چیز بود. کودکیم خیلی به سختی گذشت. من اجازه درس خواندن نداشتم، اجازه تحصیل نداشتم، آزادی که باید می داشتم را نداشتم. چون آزادی نیست که ما باید سر خود را لچ بکنیم و پای خود را لچ کنیم و برهنه را برویم. آزادی است که ما انتخاب داشته باشیم، حق تحصیل داشته باشیم، حق صحبت کردن با جامعه را داشته باشیم و حقی را داشته باشیم که چگونه با مایل دل خود زندگی بکنیم. و ما آن زمان ای آزادی را نداشتم، ای حق نداشتم و ما حتی حقی را نداشتم تحصیل بکنم و درس بخونم.
عزیزه احدی از روزهای اولش قصه می کند که تازه به نویسندگی رو آورده است که به گفته خودش او در این راستا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده است. اما خانم احدی میگوید در کنار داستان نویسی بیشتر علاقمندی به فیلمنامه نویسی هم دارد.
آهسته آهسته رو آوردم به دنیای ادبیات، دنیایی که آن زمان هیچ چیزی را در موردش نمیدانستم و همین باعث شد که در سن 17 سالگی وارد خانه داستان بلخ شوم و عضو نویسندگان بلخ و همین ترتیب با خواندن کتاب‌های داستان شروع کردم به نوشتن داستان‌های کوتاه و اینکه با مرور زمان با نتا روبرو شدم، با داستان‌های متفاوت روبرو شدم، باعث شد داستان بنویسم و در سال 1401 نخستین مجموعه داستان خود را به نام گودیگک یادگاری که برگرفته از 5 داستان کوتاه بود نوشتم و چاپ رساندم. و در پهلوی از این حدود یک سال فیلمنامه نویسی را آنلاین خواندم. در جشنواره دیدنه و بخش سیومش که البته سال سیومش بود برگزار می شد اشتراک کردم و خوشبختانه فیلمنامه‌ام تایید شد. با کارگردانی خودم و به همکاری سینمای جوانان ایران ما یک فیلم کوتاه را ساختم به عنوان فیلم کوتاه بیسکویت که خود همین فیلمنامه‌ش هم دست نوشته خودم بود.
خانم احدی میگوید قصه ها و داستان های زیادی را در مورد مشکلات زنان که در افغانستان با آن روبرو هستند نوشته کرده که مهمترین آن به نام میدان هوایی می باشد. این داستان در مورد وضعیت و مشکلات زنانی که در زمان ترک از کشور مواجه شدند نوشته شده. اما او میگوید به خاطر اینکه طالبان بالای کتاب هایی که مخالف دیدگاهشان باشد ممنوعیت وضع کرده که به همین دلیل خانم احدی اقدام به چاپ این کتاب نکرده است. ولی او میگوید اگر زمینه مساعد شود این آثارش را به چاپ میرساند.
من داستانهای زیادی را در مورد زنان که امروز در افغانستان با مشکلات زیاد مقابل شدن نوشتیم. یکی از آن داستانها هم همین داستان میدان هوایی بود که خیلی از جوانان جان خود از دست دادن به خاطر ترک وطن. این داستان را من نوشتم، روی داستان خیلی کار کردم، داستان آماده هم به چاپ شد، ولی زمانی که ایره خواندم گفتم نزیده اگر این داستان تو بخوای به چاپ برسانی، بر علاوه که کتاب تو را آتش میزنن دیگه کار خودت هم تمام است. داستان خودم ماندم در یک گوشه، اما نه ای که ترسیده باشم، نه خیر، ماندم چون من به این باور دارم هر چیز زمان مناسب خودش داره. امروز با هر اتفاقی که مقابل میشم بلا فاصله او را مینویسم، چون این امروز مسئولیت من است که من اینها را بنویسم و غیر مستقیم به تاریخ افغانستان ثبت بکنم. ما زنایی که در افغانستان هستیم، ما دخترایی که فعلا زیر پرچم طالبان زندگی میکنیم، واقعا دیگر را باید به همت ما به این که تا امروز توانستیم زنده بمونیم برای ما افتخار بکنن، و ما خودمون به خودمون باید افتخار بکنیم که ما میتوانیم با این همه سختی مبارزه بکنیم. امروز در افغانستان زندگی تک تک زنان اینجا یک سوژه است، یک داستان متفاوت است، داستانی که میتونه متفاوت تر از یکی بعد از دیگری باشه.
خانم هدی در مورد کتابهایش که به چاپ رسیده و فعالیتهای دیگرش چنین میگوید.
کتاب اولم که به چاپ رسید کتاب گودک یادگاری بود، یک مجموعه داستان کوتاه که دارای 5 داستان بود. در سن 18 سالگی من کتاب را نوشته بودم. خواننده خیلی زیاده هم داشت، تا جای نقد و نظر هم شد، چون هر نویسنده در نخست وقت اولین اثرش به چاپ برسه با نقد و نظریات مردم مقابل میشه و در این شک نیست که این نقد است که از ما یک آدم پخته تر میسازه. کتاب بعدی من هم یک مجموعه داستان کوتاه است که آماده شده و قرار از در ایران به چاپ برسانم بخیر. اما در اصل کار ما فیلمنامه نویسی است و بیشتر روی فیلمنامه تمرکز میکنم تا بنویسم، برای این که وقت ما داستان می نویسیم روی کاغذ حک میشه و چاپ میشه. اما در شرایط فعلی ما جوانا و مردم خیلی کمی را دارم که کتاب به دست میگیرن و میخوانن. و همین دلیل تصمیم دارم بیشتر فیلمنامه بنویسم تا آنچه که به ذهن مصر و تصویر بکشم. آنچه که ما با زبان ما میخونیم ای کمتر به ذهن ما حک میشه تا آنچه که ما با چشم ما میبینیم. حدودا 8 فیلمنامه نوشتیم که به ترتیب روی هر کدامشان کار میکنم، و اولی که همین فیلم کوتاه بیسکیت بود که یک فیلم کوتاه ازش ساخته شد که حدوداً 7 دانه دیگرش مانده و یک دانه فعلا زیر کار است. کتاب دومم هم که تمام شده کارش و فعلا بیشتر روی ویراستاری کتاب کار میکنم.
خانم هدی میگوید اتفاقات روزمره که با آن روبرو میشود و به همین ترتیب مشکلاتی که زنان افغان با آن روبرو هستند مینویسد و به حافظه تاریخ میسپارد.
یک نویسنده کم از یک تاریخ نویس نیست. درست است که ما نویسنده‌ای که امروز داستان می نویسیم، آنچه که با چشم ما می بینیم یا با اتفاقهایی که مقابل می شویم را روی کاغذ حک می سازیم. با استفاده از عناصر داستان، با استفاده از قانون و قواعد شعر، روی یک پارچه شعر در می آوریم، با یک داستان در می آوریم، یک اثر خوب خلق می کنیم تا این را به چاپ برسانیم و همیشه ثبت باشه به تاریخ افغانستان. همین اتفاقهایی که فعلا در افغانستان اتفاق میفته، شاید ما نتوانیم مستقیم از یک تاریخ بنویسیم، ولی ما خیلی مستقیم تمام شرایط ها را، تمام چیزهایی که بر سر ما میگذره را در قالب یک داستان، در قالب یک شعر مینویسیم و چاپ میرسانیم و نشرش میسازیم. اگر ما 500 جلد کتاب چاپ بکنیم که تمامش ربط داشته باشه به شرایط افغانستان، 499 دانش را اگر اینها آتش بزنن، یک دانش حتما در یک جای میمونه، این را مطمئن باشیم. و همان یک دانه یک کتاب است که در تاریخ افغانستان ثبت می شود و از ذهن هیچ کس نمی رود.
خانم هدی می گوید او می خواهد از طریق نویسندگیش سطح آگاهی مردم را بلند ببرد.
از نظر من همین نویسندگی، همین شعر سرایی باعث می شود ما مردم بیشتر آگاه بسازیم. ما مردم با تمام موضوعات جامعه، با تمام فرهنگای جامعه، با تمام مشکلات که در جامعه اتفاق میافته یا مشکلات که مردم داره، اینها را آگاه بسازیم و کوشش بکنیم ذهنشان را تغییر بدیم و با نوشتن یک داستان و شعر زبان خود را حفظ بکنیم. امروز اگر ما ننویسیم، ما کتاب نخوانیم، ما داستان نخوانیم، دنبال ادبیات را ترک بکنیم، آهسته آهسته زبان مادری ما نابود میشه. یکی از دلایل مهم که یک نویسنده باید بنویسه و مسئولیتش نوشتن است همین است که زبان خود حفظ بکنه، نه تنها زبان خود، این زبان تمام مردم کشورش است که با نوشتن زبان ادبیات زبان دری افغانستان حفظ میکنه.
خانم هدی به آینده امیدوار است و نابسامانی های امروزه او را مایوس نساخته است. او میگوید که وضع محدودیت های امروزه در برابر زنان در افغانستان نمیتواند مانع کارش شود.
من به این باور دارم شرایط این گونه نمیمانه. میگه همون طور که شب تاریک است و بعد از تاریکی شب یک خورشید طلوع کردنی است، بعد از آمدن این همه مشکلات من باور دارم که ما یک روز زندگی خوبی خواهد داشتیم. امروز در افغانستان تمام جوانای افغانستان تنها زنده هستند، ولی هیچ کدام ما فعلا زندگی نمیکنیم. مهمی نیست که ما نفس بگیریم، بخوریم، بخوابیم، بگردیم. مهمی است که ما واقعا خوشحال باشیم، ما واقعا آزاد باشیم، ما زندگی بکنیم، ما تحصیل بکنیم، ما به اهداف خود برسیم. اما امروز هیچ کس به اهدافش نرسیده. در شرایط فعلی نویسندگی سخت است. امروز نویسنده ارزش نداره در افغانستان، ولی با این وجود ما می نویسیم، ما تلاش میکنیم، ما زحمت میکشیم. حتی اگر تک تک داستانهایی که ما نوشتیم رد شوه و کتاب ما رد شوه، ولی ما می نویسیم تا ای که شرایط خوبتر شوه. ما با یک آینده روشن مقابل شویم و بتوانیم به زمان مناسبی که خداوند بر ما مهیا میسازد کتاب خوبتری را چاپ بکنیم. و
مهری کبیری 45 ساله یکی از زنان شاعر افغان است که در رشته ادبیات دری لیسانس دارد و مستری خود را در رشته جامعه شناسی در یکی از پانتون‌های خصوصی افغانستان به پایان رسانیده است. او میگوید که به دلیل شوق علاقه‌ای که با شعر و ادبیات داشت به خواندن ادبیات فارسی دری پرداخته است. خانم کبیری میگوید در صنف هشتم مکتب درس میخواند که به شعر و نویسندگی رو آورده است. او میگوید احساسات و مشکلات مردم را در قالب شعر بیان میکند.
از صنف 7 و 8 شروع به نوشته کردن کردم. زمانی بوده که البته جنگ های تنظیمی و خانه به خانه در افغانستان شروع شد و مکتب ها تعطیل شد، چون همه مهاجرین در صنف های درسی ما و حتی در دهلیز ها اقامت گزین شدن و تنها ما در صنف 7 و 8 تنها برای اخذ امتحان از ما در صحن حولی مکتب صورت گرفت و ما دیگه درس نخواندیم. تا اینکه مهاجرین جنگ آرام شد و مهاجرین همه به خانه های خود برگشتن و ما دوباره از صنف 9 مکتب رفتیم، دیگه معلم های مسلکی نداشتیم. همه به مهاجرت روی آورده بودن و برای یک شاگرد نابسامانی نی بزرگم است که معلمش رو درس درست دادن نمیتونم. از همینجا شروع کردم نوشته کردن و در مجموع همگی ما مشکلات بسیار زیاد را سپری کردیم، ولی احساس بسیار بالایی که در شاعر دست میده او را اجازه نمیده که قلم نگیره و نوشته نکنه. هر شاعر نویسنده از همون نشانه های زندگی روزمره و احساسات خودش حرف میزنه. قسمی که میگن شاعر آرشیو یا همو حافظه بشریت است که تمام ما اعتقادات و چگونگی زندگی بشر در تمام ادوار مختلف تاریخ به بیان میگیره و به طوری که همو فرهنگ و فضای همو زمان خودش در نوشته های خودش منعکس می سازد. یعنی تجربه زیستی انسان است که انسان خواب خواهد یا نخواهد در نوشته هایش به طور ناخودآگاه منعکس می سازد. از ما هم همین قسم تمام نوشته های درد مشکلات روزگار بوده، از مسائل که بحث کرده همگی شمی نابسامانی های اجتماعی بوده و دوست دارم بنویسم همیشه و نوشته را واقعا زندگی خود می دانم.
خانم کبیری در مورد کتاب‌هایش که به چاپ رسیده و اینکه در این کتاب‌ها کدام موضوعات را گنجانیده است چنین می‌گوید:
18 اثر ما به چاپ رساندیم که البته تقریبا 4 اثر ما نثر است و باقی 14 اثر دیگه ما همگیشان مجموعه های شعری هستند. یکی از چی بس میکنن؟ همگیشان شعر هستند و بیشتر به زن، آزادی، عشق، وطن و مسائل اجتماعی پرداختیم. و اولین کتاب ما دریچه امید نام داره، در اوج نامنوی زندگی که جز به مرگ و به چیز دیگه نمی‌اندیشیدیم. دوست و رفیق و استاد ما پدر جان می دریچه را برای این گشود. و مجموعه دوم شعری ما در حسرت موج است که حسرت کارزو دارم و داشتم و خواهم داشت و میخوایم به خاک نبرم، یعنی حسرت یک انقلاب سرتازاری برای آزادی و رهایی سرزمین ما. در حسرت موج گفته شعر سرودم. کتاب سوم متنیده های خیال بوده که برگرفته شده از خیالات نوی که دمریشه کرده بود. اثر چهارم هم سرد از آفتاب شعر بود، یعنی میفهمین که آفتاب گرم است و این یک پارادوکس است. آفتابی که در سرزمین ما است برعکس سرد است. اثر پنجم ما فگاره های مرور نصر هستند، خاطراتی که مرورشان از دل دردهای برخواسته بود. و اثر ششم معاصری از آن روزگاران، زندگی نامه پدر بزرگ ما صاحب دیوان هستند و شاعر عارف عصر معاصر، با وجودی که از معاصرین بودن ولیکن طرز دید و فکرشان از روزگاران گذشته بود، از دورهای دور، یعنی از روزگاران به خاطر قسم نامش گذاشتم. و اثر هفتم ما گذر از بودی عشق بود، وقتی که ایدریس وجودی زنده یاد برم گفت عشق جرمایی اصلی شیرهای دوست و کتمانش نکو و تقریزی هم برای کتابم نوشت، ما این کتاب به چاپ رساندم. اثر هشتم ما در دامن خشکیدی بهار است که در کشمکش های کرونا نشتمش بهاری که دامن خشک داشت. نهم اثر ما هم شعر بود، خدای ققنوس نام داشت و پرنده تخیل ققنوس که پرنده تخیل افسانه ویست و خدای ققنوس همو خیال را میگن. و اثر دهم کتاب شعری است به نام و این بار مرا چشمان تو زاد، گاهی آدم با نگاهی تازه به دنیا میآید. به این خاطر من کتاب ما قسم انتخاب کردم. اثر یازدهم ما هم شعر بود، از تو آغاز شدم، گاهی انسان با یکی آغاز میشود. و اثر دوازدهم ما بوت مست بود که تحول جدید تغییر نظام بود که باعث شد من یک کتاب بنویسم، چون بوت خاموش و ساکت است، ما زنان چون بوت در سکوت سرد مانده ما حیرانیم، اما مستی و خروش و فریاد که در دل ما بود سبب شد که من اسم یک کتاب در خواب به من الهام شد و جایزه کنکور جوایز در 34 ولایت کشور هم از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ هم نصیب شد. و اثر سیزدهم منطقه های دلتنگی بود، نثر است همگیش و کوتاه ها و نثر های آهنگین شاعرانه است که از چشم سار دلتنگی سرازیر شده است. و کتاب چهاردهم ما هم شعر است، دین دل، چون ما با هر دینی آشنا هستیم جز یک دین که او دین دل است که ایمان آوردن به این دین واقعا ما را به انسانیت و کمالاتش رهنمون میشه. و اثر پانزدهم روح دریا، اثر شانزدهم آواز میکنم، اثر هفدهم شمس عشق و اژدهم هم تکه های دلتنگی دوم ما بود.
خانم کبیری در مورد فعالیت هایش که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان انجام داده است چنین توضیح می دهد.
در این مدت 3.5 سال 3 کتاب، یکی نثر و 2 هم شعر را به نشر رساندم و از طریق کتابی که به نام آواز می کنم است، ما خواستم در شرایطی که صدای زن عورت است چاپ شوم و ما با صدای خفی خود و صدای خفی زنان آوازهای هم زنان و دختران جامعه خود در این کتاب کاشتم و خواستم سبز بمانند. همچنان کتاب شمس عشق و تکه های دلتنگی دوره به چاپ رساندم و ما یک رونمایی داشتیم از این کتاب های خود ما. در کنار از این فعالیت هایی که داشتیم بدون هیچ هزینه یا فیسی که باید بگیرم، ما کورسایی داشتیم بر دخترای جوان و تدریس کردیم، همچنان ایام تعطیلی زمستانه در خانه درس گفتیم. و 2 کتاب هم سر دست دارم راجع به رخدادهای دورای زمان، یکی نثر است و یکی شعر. در زمینی که درس میخواندم، یعنی ماستری دوم خدا از طریق آنلاین درس میخوانم و این درس ما بر خودم نی بر روز آزادی میخوانم تا محکم استوار و با اندوخته های بلند تلافی همه سالهای هیچ پوچ را بر نسل های تشنکام دردمند مرهم زخم باشم. و ما در کنار از این اشک دخترایی که از دروازه مکتب رانده شدن و درد بسیار جانکاه را احساس کردن تا مغز استخوان، اشکهایشان را پاک کردم، با خوش گرفتمشان، درس امید برشان دادم، سعی کردیم که با قلم و مردم خود صادقانه رفتار کنم و از طریق امی دانش خودم یا داشته های خودم کوشش کردیم در مکتب با امو دخترایی که دیگه نمیتونستن به مکتب بیاین و از صنف 7 به بالا بودن، از طریق خواهرایشان که تا صنف 6 درس میخواندن پیام برشان فرستادیم، تا جواب نامه هایشان ندادیم، سعی داشتیم که از طریق پیام های امیدوارکننده در شعرهایم یک مخاطبین خود با نیرو با قوت نگه دارم.
در وضعیت فعلی افغانستان که بیشتر راه‌های پیشرفت بر روی زنان در افغانستان بسته شده است، به نظر نویسندگان با تجربه دیگر، نویسندگی این زنان در بخش‌های مختلف چقدر مهم است؟ این سوال را از فضل صابری، یک تن از آگاهان پرسیده‌ایم. او در این مورد چنین می‌گوید:
در شرایط بحرانی و دشوار کنونی افغانستان، جایی که زنان با فشارهای متعدد از جمله سرکوب آزادی‌های فردی، محدودیت‌های شدید نداشتن دسترسی به آموزش، حقوق اساسی و آزادی اجتماعی روبرو هستند. نویسندگی و بیان مشکلات زنان از طریق شعر یکی از مهمترین و مؤثرترین روش‌های ابراز وجود و مقاومت برای زنان است. در چنین شرایط بسیاری از زنان تحت فشارهای شدید اجتماعی و سیاسی قرار دارند و صدای آنها در معرض سرکوب قرار گرفته است. نویسندگی به ویژه شعر میتواند به عنوان یک وسیله قدرت بخش برای ابراز هویت، احساسات و مبارزه در برابر ظلم و نابرابری عمل بکند. نویسندگی و شعر به زنان در این زمان جایگاه و مکان را میدهد که افکار و تجربات خود را از دل سکوت و سرکوب بیرون میارند و به جهانیان منتقل میکنند. آنها میتوانند از طریق دردهای پنهان و داستانهای نادیده خود را به اشتراک بگذارند و این کارشان بیانگر حقیقتهایی باشد که در غیر صورت ممکن است نادیده گرفته شوند. شعر به ویژه در فرهنگهای مختلف از جمله افغانستان ابراز قدرتمندی برای انتقال احساسات عمیق و تجارب شخصی است. در قالب کلمات و به زبانهای شیرین خودشان زنان به خوبی میتوانند که در دل شنونده ها جا پیدا بکنند یا بنشینند. این شیوه بیان زنان در دنیای کنونی نه تنها یک وسیله برای ابراز مشکلات و دردهای زن است، بلکه به اوهای فرصت میده که به عنوان یک نیروی تغییر آفرین در سطح جهانی شناخته شوند. زنان میتوانند از طریق نویسندگی و شعر مسائلی چون خشونت های خانگی، نقض حقوق بشر، محدودیت های اجتماعی و آموزشی را مطرح بکنند.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سعی ما بر این است تا قصه ها و گوشه های از داستان ها و قصه های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندن برای تان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
چشمای تو را وقتی که با به خواب میبینم، سودایی میشم، صحرایی میشم، تیکه 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 میشم. خنده های تو وقتی که یادم میآید، خوش برگ میشم، پک و پک میشم، ذره 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 میشم. زندگی همین است، بایی عاشقی، بایی دل دقی، گچه نان و گچه نیده است. بایی با همی، بایی بی همی، گفیری دو گیقی. کشو کشی چرخی زندگی بین ما جدایی افتاد، بی رضای ما، پیش پای ما، سنگی بی وفایی افتاد. یاد تو بخیر ای غزل شنو، عمر تو دراز ای همیشه نو. چشمای تو را وقتی که به خواب میبینم، سودایی میشم، صحرایی میشم، تیکه 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 میشم. خنده های تو وقتی که یادم میآید، خوش برگ میشم، پک و پک میشم، ذره ذره ذره.